انجام معماری، مهندسی و هزینه احداث‌آن در دست نیست، اما ساخت آن سالها طول کشیده است. بدنه این بنا به شکل یک چند ضلعی، به ظاهر شش ضلعی است و یک گنبد لاجوردی رنگ بر فراز آن خود نمایی می کند. این بنا دارای سه و یا چهار درب می باشد که هر کدام از آنها مستقیم به قبر تیمورشاه می رسد. دور تا دور این آرامگاه اتاقک هایی ساخته شدند. دو اتاق بزرگتر نیز در دو سمت آن وجود دارد. این بنا که از خشت پخته ساخته شده، نماد معماری اصیل افغانستانی در 200 سال پیش می باشد. بنای آرامگاه تیمورشاه در گیرودار حوادث سالهای جنگ و بدبختی صدمات زیادی را متقبل گردید و در سالهای اخیر با محل تجمع معتادین مبدل شده بود که در سال 2002 با کوشش وزارت اطلاعات و فرهنگ و همکاری شبکه انکشافی آقاخان کار بازسازی آن آغاز و در سال 1391 توسط رئیس جمهور وقت حامد کرزی افتتاح گردید. امروزه این مقبره یکی از مکانهایی است که گردشگران داخلی و خارجی در کابل به تماشای آن می روند. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا آیا می دانید دیگر، شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم.
بله دوستان عزیزان خوبی شنونده، بعد این ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی امروز. ضمنی که یک بار دیگر حضورتان را قدر می دانیم در نشرات صبحگاهی، اجازه مرخصی از خدمتان می خواهیم و دعوت می کنیم که با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. درودها و سلام های ما را پذیرا باشن. افتخار داریم در یک روز زیبای زمستانی مهمان جمع خوب و صمیمی شما شنونده عزیز نشرات رادیو دری باشیم. خدا کند روز بسیار خوبی را شروع کرده باشند. پایان خوب و خوشی هم برای امروزتان از خداوند مسئلت داریم. از اینکه نشرات ما یعنی رادیو دری را شننده می باشند بسیار خوشحال هستیم. خدا کند از تنوعی که نشرات ما داره، برنامه هایی که ارائه می شد داره، رضایت خاطر شما خوبان نیز جلب گردد. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، و اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدابردار برنامه خانم میرتقی، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6:50 دقیقه که پایان نشرات نیمروزی ما می باشد. اما با این برنامه ها افتخار همراهی با شما خوبان را داریم تا ساعت 6:50 دقیقه. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان شنونده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی ما خواهید بود. در ساعت 12:30 دقیقه گزارش ویژه پخش می گردد. بعد از گزارش ویژه در ساعت 12:50 دقیقه گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. بعد از برنامه گلچین موسیقی در ساعت 1:20 دقیقه برنامه حسن همجواری را شننده خواهید بود به مدت 15 دقیقه. زربان را در ساعت 1:35 تقدیم شما همراهان خواهیم کرد که مدت زمان پخش این برنامه 25 دقیقه می باشد. در ساعت 2 شننده برنامه داستانهای تمثیلی خواهید بود. برنامه انعکاس در ساعت 2:15 را می توانید شننده باشید. آیا می دانید عنوان برنامه است که در ساعت 2:50 پیشکش علاقمندان می شود؟ در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. بعد از اخبار ساعت 3، در ساعت 3:10 شنونده برنامه دروادی نور خواهید بود. در ساعت 4 برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه میکنیم. در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان، مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان میرسد. بعد از اخبار در ساعت 5:45 مشاهیر ما مفاخر جهانی را خواهید شنید. برنامه سیاست روز را بعد از مشاهیر ما مفاخر جهانی تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد. شما سروران گرامی می توانید برنامه پند پیران را در ساعت 6:15 شننده باشید. در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان، آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. خدمت شما عزیزان عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل در ساعت 5:51 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
درخواست معاون رئیس جمهوری افغانستان برای تجدید نظر در توافقنامه قطر، تأکید سفیر ایران در کابل بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از روند صلح در افغانستان، محکومیت انفجارهای روز گذشته کابل از سوی وزارت امور خارجه ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفت توافق آمریکا طالبان هیچ تضمینی برای ثبات افغانستان ندارد. سرور دانش در دیدار با خوان پدرو شیرر رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان گفت توافقنامه قطر بین آمریکا و طالبان با عجله امضا شده است، بنابراین هیچ تضمینی برای ایجاد ثبات در افغانستان و به ثمر نشستن روند صلح ندارد. دانش افزود انتظار دولت و مردم افغانستان این است که جامعه جهانی و حامیان بین المللی دخیل در افغانستان به ویژه دولت جدید آمریکا درباره این توافقنامه تجدید نظر کنند. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا با نادیده گرفتن توافقنامه قطر ادامه حضور نظامیان خارجی در افغانستان را خواستار شد. با گزارش خبرگزاری آوا، جو بایدن در اولین موضع‌گیری رسمی خود درباره افغانستان گفت نظامیان آمریکایی طبق توافقنامه صلح دوهمیان آمریکا و گروه طالبان در پایان ماه می افغانستان را ترک نخواهند کرد. پیش از این جنرال فرانک مکنزی فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا نیز مدعی شده بود با خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان جنگ گسترش می‌یابد. این در حالی است که پیش از این نیز آمریکا و طالبان توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن تمام نظامیان آمریکایی باید تا می 2021 افغانستان را ترک کنند. اتحادیه اروپا در اقدامی نمایشی خواستار بازگشت طالبان بر روند مذاکرات صلح افغانستان شد. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان در توییتی نوشت: صلح و تحقق آرزوهای مردم افغانستان از طریق مذاکره با افغان‌ها امکان پذیر است. رولاند کوبیا در این توییت هیچ گونه اشاره‌ای به آمریکا که آغاز کننده جنگ افغانستان، ناامنی، بی‌ثباتی و کشتار مردم مظلوم این کشور است، نکرد. سفیر ایران در افغانستان گفت جمهوری اسلامی ایران از روند صلح در افغانستان حمایت می‌کند. با گزارش امروز ایرنا، بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان در دیدار با میرویس ناب معاون وزیر امور خارجه این کشور با اشاره به گسترش خشونت‌های اخیر طالبان بر نقش ایران در تامین اجماع منطقه‌ای برای حمایت از روند صلح افغانستان تاکید کرد. امینیان با ابراز نگرانی درباره گسترش خشونت‌ها در افغانستان گفت جمهوری اسلامی ایران از آتش بس و حفظ دستاوردهای 20 ساله افغانستان حمایت می‌کند. در این دیدار هر دو طرف پیرامون روند نهایی شدن سند جامعه همکاری حامیان افغانستان و ایران، گسترش همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی بین دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. جمهوری اسلامی ایران همواره از قانون اساسی و اصل جمهوریت در افغانستان حمایت کرده و روابط دولت با دولت را در اولویت سیاست خود با افغانستان قرار داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران انفجارهای روز گذشته کابل را محکوم کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن محکوم کردن انفجارهای روز چهارشنبه که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از شهروندان این کشور شد را به دولت و مردم افغانستان تسلیت گفت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از همه نیروهای علاقمند به سرنوشت و آینده افغانستان خواست اجازه ندهند خشونت‌ها گسترش یافته و مردم عادی قربانی این موج خشونت برنامه‌ریزی شده شوند. در اثر وقوع 4 انفجار روز گذشته در کابل پایتخت افغانستان 4 نفر کشته و 5 نفر دیگر نیز زخمی شدند. حمله مهاجمان ناشناس به منزل رئیس مجلس نمایندگان افغانستان ناکام ماند. با گزارش خبرگزاری آوا، 3 مهاجم صبح امروز قصد داشتند با استفاده از یک دستگاه موتر بمب‌گذاری شده به خانه میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان حمله کنند که از سوی نیروهای امنیتی از این حمله جلوگیری شد. نیروهای امنیتی افغانستان در این حمله آمران را توقیف کردند. گفتنی است که رئیس مجلس افغانستان اخیراً از سوی شماری از نمایندگان همسو با دولت محمد اشرف غنی متهم به حمایت از دولت موقت شده است. انفجار در ولایت لوگر افغانستان 2 کشته بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری شفقنا، در پی وقوع انفجار مرگبار عصر دیروز در ولسوالی برکه برکه ولایت لوگر 2 غیر نظامی کشته و 18 نفر دیگر از جمله 3 نظامی زخمی شدند. یک دستگاه موتر بمب‌گذاری شده در ولایت هرات منفجر شد. سخنگوی والی هرات گفت چهارشنبه شب در منطقه جوی قاضی ولسوالی شندان یک دستگاه موتر مملو از مواد انفجاری منفجر شده است. جلانی فرهاد افسود این انفجار تلفاتی نداشت اما خسارات مالی زیادی به بار آورده است. ولسوالی شیندند هرات از مناطق ناامن در این ولایت است که تحت نفوذ و تحرکات طالبان قرار دارد. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران در پیامی و مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد 42 سال گذشت و ما همچنان قدرتمند ایستاده ایم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه به مناسبت 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در توییتی نوشت 7 رئیس جمهور متوالی آمریکا به این افسانه قمار کردند که میتوان ایران را میان فروپاشی و تسلیم مجبور به انتخاب کرد. ظریف افسود 42 سال گذشته است و ما همچنان قدرتمند ایستاده ایم. مراسم گرامی داشته 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از سوی نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در سرتاسر جهان به صورت مجازی برگزار شد. همزمان با 42 سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، وزارت امور خارجه و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در اقصانقاط جهان در پیام های تویتری 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را گرامی داشتند. برغم محدودیت‌های کرونایی، وزارت امور خارجه ایران با همکاری گسترده نمایندگی‌های دیپلماتیک کشور در سراسر جهان این روز غرورآمیز و ملی را با انتشار یک رشته توییت متشکل از 6 توییت به زبان‌های مختلف در شبکه اجتماعی توییتر گرامی داشتند. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم ایران تبریک گفت. اسماعیل هنیه چهارشنبه شب در پیامی به حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت جنبش حماس و همراه ملت فلسطین در شادی این مناسبت شکوهمند با مردم ایران شریک هستند و تشکر و تقدیر عمیق خود را از مواضع مستمر ایران در حمایت از آرمان، ملت و مقاومت جانانه فلسطین از حقوق برحق خود ابراز می کنند. هنیه گفت جنبش حماس همواره چشم به تقویت این مواضع در حمایت از ملت فلسطین و مقاومت آنها در سایه خطرات و چالش های فراروی آرمان فلسطین دارد. همزمان با آغاز 43مین سال به ثمر نشستن انقلاب اسلامی ایران، مانور زمینی پیامبر اعظم 16 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه جنوب غرب ایران آغاز شد. سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت این مانور با هدف ارزیابی عینی و میدانی آخرین دستاوردها، توانمندی‌ها و بررسی پتانسیل نوین عملیاتی و محک میزان قدرت عملیاتی بخشی از آخرین تجهیزات رزمی و دفاعی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تیپ‌ها و واحدهای مختلف پهبادی، هوا نیروز، زرهی، تکاوری، نیروی مخصوص و توپخانه برگزار می‌شود. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار مسئولیت‌های خطیر امنیت شمال غرب، غرب، جنوب شرق و شرق ایران از آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی برخوردار است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه اعلام کرد ایران تولید فلز اورانیوم را در تأسیسات اصفهان در مرکز ایران آغاز کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه اعلام کرد رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اعضای آژانس را از تحولات اخیر در خصوص فعالیت‌های تحقیق و توسعه ایران در زمینه تولید فلز اورانیوم با عنوان بخشی از هدف اعلام شده برای تولید سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران آگاه کرد. بر اساس این بیانیه گروسی اعلام کرد آژانس در روز 8 فوریه تولید 3.6 گرم فلز اورانیوم در کارخانه تولید صفحه سوخت FPFP در تأسیسات اصفهان را تایید کرد. کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، دیروز اعلام کرده بود که فعالیت تحقیق و توسعه برای طراحی نوع ارتقا یافته سوخت راکتور تحقیقاتی تهران آغاز شده است. غریب آبادی گفت این فعالیت در 3 مرحله انجام می‌شود و در مرحله نخست آن اورانیوم فلزی با استفاده از اورانیوم طبیعی تولید می‌شود. نماینده ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با یادآوری اینکه برنامه ایران از 2 سال قبل به اطلاع آژانس رسیده است افزود این اقدام از لحاظ فنی ایران را در ردیف کشورهای پیشرو در تولید سوخت‌های جدید قرار خواهد داد. رئیس جمهور سوریه از مواضع حمایتی جمهوری اسلامی ایران در قبال ملت و دولت آن کشور قدردانی کرد. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، دیروز در دیدار با علی اصغر خاجی، مشاور ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی در دمشق، بر حفظ دستاوردهای حاصله در روابط دو جانبه، اهمیت هماهنگی و رایزنی مستمر میان دو کشور و همچنین روند سیاسی و نشست‌های آستانه تاکید کرد. علی اصغر خاجی نیز در این دیدار نقطه نظرات و مواضع ایران در خصوص روند آستانه و حاشیه 5مین جلسه کمیته قانون اساسی در ژنو را تبیین و بر اهمیت گفتگوها در کمیته قانون اساسی با هدف حل و فصل مسائل سیاسی در سوریه تاکید کرد. در این دیدار تقویت همکاری‌های دو و چند جانبه اقتصادی با سوریه نیز مورد بررسی و تاکید قرار گرفت. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. درخواست معاون رئیس جمهوری افغانستان برای تجدید نظر در توافقنامه قطر. تأکید سفیر ایران در کابل بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از روند صلح در افغانستان. محکومیت انفجارهای روز گذشته کابل از سوی وزارت امور خارجه ایران. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان اظهار داشته که توافقنامه قطر بین آمریکا و طالبان با عجله امضا شده و در این سند هیچ تضمینی برای ثبات افغانستان در آینده وجود ندارد. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، در دیدار با خوان پدرو شیرر، رئیس نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان، گفت توافق آمریکا با طالبان باید تجدید نظر شود، زیرا روند صلح افغانستان را با چالش‌های بیشتری روبرو می‌کند. اکبر جاهد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان، تحلیل بیشتری دارد پیرامون این موضوع در گفتگو با همکارم آقای حسین.
جنگ در افغانستان و پروسه صلح در افغانستان متأسفانه که پیچیدگی بسیار شگرف خود داره و این جنگ 40 ساله را وقتی که اگر ما میخواییم که نقطه پایان برش ببخشیم کشف قوسای خودمی داشته باشه. متاسفانه هر دو طرف جناح جمهوریت و چی طرف تحریک طالبا به او شکل که ملت و مردم افغانستان انتظار داشته که باید بعد از توافق روی طرز العمل سر آجندا بیاین بحث بکنن و بتانن که یک بخشی رای درست است برای اعاده صلح در افغانستان ترسیم بکنن. متاسفانه در این اواخر میبینیم که تحریک طالبان هم دست به یک سلسله اقدامات دادن، سفرهایی در پاکستان انجام دادن، سفری در بلخ مسکو انجام داد و سفر ویر در یخید در ترکمنستان و هر کدام از این سفرها با یک آجندای خاص با موارد خاص پیش بوده میشه. عکس العمل از این واکنش هایی است که مقاب قانونیت دوم ریاست جمهوری اشارات کردن که شما به او اشاره داشتن. یا فراموش نکنم که در پروسه صلح وقتی که بعضی قضایا در جنجال کشیده میشه و بعضی قضایا از طرف بنبست میره، اظهار نظر پیرامون مزار به این شکل که شما یاد کردین و چیزی بدیهی است. ولی ملت افغانستان، مردم افغانستان تمنا و انتظارشان از هر دو طرف قضیه امی است که باید به اراده جمعی مردم افغانستان تمکین شود و جنگی که هر روز ده ها نفر قربانی میگیره و از لحاظ سایکولوژی و روانی فضا و جوی افکار عمومی متاسفانه سخت ضربه زده، اراده و تقاضای مردم افغانستان است که به این وضعیت هر دو طرف باید توجه داشته باشد و یک راه را انتخاب بکنه که بتانه یک مسیر صلح هموار بکنه و فضا را برای صلح و ثبات در افغانستان مساعد بسازه.
آقای جاهد، خب ما چند روز پیش نظرات آقای امرالله صالح هم داشتیم که اونا هم گفته بودن که امریکا دولت افغانستان دور زده و نشستی که با طالبا داشته و توافقنامه‌ای که امضا شده برای ما تعجب‌آور بود. خب با توجه به اینکه از طرف مقامات دولت افغانستان انتقادهایی در رابطه با توافقنامه آمریکا و طالبان هست، اما دولت افغانستان بخشی از این موافقتنامه را اجرا کرد و تعداد زیادی از زندانیان طالبا را از زندان آزاد کرده. خب اگر دولت افغانستان انتقاد داره نسبت به مفاد توافقنامه، به نظر شما ما چرا همراهی کرده با این توافقنامه و بخشی از او را اجرا کرده؟
ببینن حکومت افغانستان به خاطر که خصمیت خود نشان بده و هم علاقه خود نسبت به پروسه صلح نشان بده، وقتی که یک اجماع کلان در سطح جهانی و در سطح منطقوی در قسمت رهایی زندانیا مطرح بحث قرار گرفت، حکومت افغانستان این کار کرده تا بتانه زمینه را برای آتش بس، زمینه را برای این که در میز مذاکره موضوعات مهم و سرنوشت ساز ملی افغانستان مطرح بحث قرار بگیره این کار شده. ولی من قبلا هم اشاره کردم که قضیه افغانستان دارای ابعاد پیچیده بین المللی و منطقوی و داخلی هست و افغانستان در یک وضعیت گذار نیست، عملا در یک وضعیت بحران قرار دارد. در این وضعیت بحران هر کش و قوسی که ایجاد میشه عکس‌العمل‌های اینچنینی در دنبال داره. ولی باز هم من و گپ قبلی خود سرش تاکید میکنم که هر دو طرف، چی جنای تحریک طالبان و چی طرف جمهوریت، باید به این یقین و باور رسیده باشه که جنگ افغانستان به یک بن‌بست رسیده، این جنگ برنده نداره، به اراده جمعی مردم افغانستان تمکین داشته باشند و کار را بکنه که برای آرامش و جلوگیری از تشنج، جلوگیری از خشونت، جلوگیری از تلفات باشه و ما بتانیم که یک مسیر درست را برای آینده خود ترسیم بکنیم.
آقای جاهد، امریکایی ها در توافقنامه صلح با طالبا به دنبال چی بودند؟ بر اساس آمارها طی سال گذشته هیچ نیروی امریکایی در افغانستان کشته نشده. این در حالی است که تعداد زیادی از سربازان افغان در حملات طالبا جان خود را از دست میتند. نظر شما در رابطه با این چی است که این ذهنیت ایجاد میشه که طالبا فقط به دنبال منافع خودشان بودن و منافع مردم افغانستان در نظر نگرفتن؟
من قبلا هم اشاره کردم که هر کشور و هر مملکتی که در قضیه کشور دیگه دخالت می داشته باشه یا حضور می داشته باشه و اساس مؤلفه امنیت ملی و منافع ملی خود با او نگاه میکنه. شما ایره فراموش نکنیم که منافع ملی و امنیت ملی امریکا در قضیه جنوب آسیا و در قضیه آسیای مرکزی مطرح بحث است و کشورهایی که در چهار اطراف ما هست هر کدامشان نگرانی های خود داره و هر کدامشان ملاحظات خود داره و در این قسمت هم این گپ بی تاثیر بوده نمیتونه. جناح طالبا به حیث یک جناح و یک طرفی که در جریان 18 سال و 20 سال گذشته عملا در جنگ دخیل بوده به شکل بالفعل و بالقوه در برابر خارجی ها و در برابر حکومت افغانستان جنگ کرده و هر روز تا این روز جنگشان ادامه داره، دیگه این مجزا بوده نمیتونه. کشورهای امریکا هم در این قسمت به تفاوت بوده نمیتونه و خود ما شما دیدیم که جریان 18 ماه با طالبان مذاکرات داشتن تا بالاخره به توافق رسیدن. هر کشور با در نظر داشت منافع ملی و امنیت ملیش نسبت فرایند پروسس خود افغانستان اجندای خود داره، گفت خود داره، بحث خود داره. دیگه میتونیم که نقش امریکا را در این قسمت از این دید ببینیم.
ولایت تخار در شمال شرق افغانستان شاهد جولان گروه‌های مسلح غیر مسئول است. طی روزهای اخیر در ولسوالی کلفگان ولایت تخار 4 تفنگدار غیر مسئول کشته شدند. جزئیات بیشتر در این رابطه و دیگر رخدادهای امنیتی در گزارش همکارم عرفان برزگر خبرنگار ما در شهر طالقه.
از چند روز به این سو درگیری‌ها میان گروه‌های مسلح غیر مسئول و همچنان طالبان در نقاط مختلفی ولایت تخار تشدید یافته. ولسوالی رستاق، شهر طالقان مرکز تخار و ولسوالی کلفگان، این سه منطقه در چند روز گذشته گواهی درگیری های شدید میان گروه های تفنگدار غیر مسئول بوده که در نتیجه از این درگیری ها شمار زیادی کشته و زخمی شدند. در ولسوالی کلفگان دو روز پیش البته در نتیجه یک درگیری مسلحانه 4 نفر از افراد مسلح غیر مسئول کشته شدند و یک روز بعد از او هم مظاهره ادامه داشت. شهرهای بدخشان تخار بسته بود و روزی گذشته پلیس اعلان کرد که 3 نفر از تفنگداران غیر مسئول به اتهام این قتل بازداشت شده. باشنده های محل میگن که ولسوالی در نتیجه کشمکش های داخلی و در نتیجه خصومت های میان شماری از تفنگداران و فرماندهان محلی بسیار بی‌نظم و بی‌ثبات شده و داره هر روز امنیتش از دست میده. دزدی، حضور گسترده افراد مسلح غیر مسئول، همه اینا یک تهدیدی بالقوه و یک تهدیدی بسیار جدی برای امنیت مردم و برای زندگی مردم است و مردم از حکومت میخواهند که جلوی مسلح های غیر مسئول بگیره و این مسلح های غیر مسئول خل صلاح بکنه. همین گونه ولسوالی رستاق دست کم 10 روز میشه که گواهی درگیری ها و نبردهای شدیدی میان گروه های تفنگدار غیر مسئول که چندین روستا و خانه های مردم در نتیجه عملات راکتی یکی از طرف های درگیر قسمان تخریب شده و شماری از مردم مجبور شدن که خانه هایشان را ترک بکنن. مردم در ولسوالی رستاق هم از 2 روز به ایسو خیمه تحسن برپا کردن و اعتراض دارن نسبت به وضعیت موجود. یک ورزشکار هم نتیجه حمله تفنگداران غیر مسئول دو روز پیش در ولسوالی رستاق کشته شد و این مثلا موجی از اعتراض ها را در این ولسوالی به همراه داشت. حالا خیمه تحسن در مرکز شهر برافراشته شده. مردم از حکومت محلی تخار و از حکومت مرکزی میخواهند که جلوگیری بکنه از حضور تفنگدارای غیر مسئول. البته این تفنگدارای غیر مسئول به نوعی از طرف حکومت هم حمایت میشن. برای از اینا یا شوی واته و صلاح داده شده تا این که علیه طالبا که در مناطق حضور پیدا میکنن بجنگن. اما این جنگ بیش از اینکه جنگ علیه طالبا شوه و یک جنگ گروهی و یک جنگ تیمی میان تفنگدارای غیر مسئول بدل شده و چند روز است که با هم به شدت درگیری دارن و با استفاده از فرصت هم طالبات بخشای از ولسوالی رستاق تخار در حال پیشروی هستند و یک نگرانی بسیار جدی دیگه هم برای مردم به بار آورده. همین گونه ولسوالی خواجه باودین و همچنان نواحی شهر طالقان گواهی حملات طالبات بوده. طالبات در ولسوالی خواجه باودین دو روز پیش یک قاری مدرسه را کشتن در نتیجه تیراندازی که بالای نیروهای دولتی میکردند و همچنان در حومه های شهر طالقان چندین حملات از سازماندهی کردن علیه نیروهای امنیتی و همچنان بمبگذاری کردن به منظور از اینکه پل پلچک هدف قرار بدهند. نامترهای دولتی را پلیس در دو روز گذشته از کشف خونسای چندین مورد مینهای کنار جاده‌ای که طالبان جاسازی کرده بودند خبر می‌دهد که اینا به منظور هدف قرار دادن نیروهای امنیتی جاسازی کرده بودند. روی هم رفتن مردم دولت تخار از حکومت می‌خواهند که در راستای تأمین امنیت توجه جدی داشته باشند، زیرا با باور مردم که امنیت هر روز داره بدتر میشه. تهدید طالبان و تفنگدارای غیر مسئول و هر منطقه در تخار به یک جزیره قدرت بدل شده و هیچ کس از حکومت و از تابعیت نمیکنند. نیروهای پلیس و نیروهای ارتش هم که در محل هستند اینا توانایی مهاری وضعیت ندارند. روی هم رفته درخواست مردم ای است که هرچه زودتر یک گروه ویژه نظامی از مرکز افغانستان به تخار بیاید و این مناطقی که فعلا گواه شورش هاست اینا آرام بسازه و تفنگدارای غیر مسئول خلع سلاح بسازه تا اینکه امنیت مردم بهبود بیابه.
دیروز انقلاب اسلامی ایران وارد 43مین سال روز خود شد. در 42 سال گذشته تأثیرات شگرف انقلاب اسلامی بر ملت‌های منطقه و جهان نگرانی‌های دولت‌های سلطه‌گر جهانی را در پی داشته است. به همین دلیل دولت‌های سلطه‌گر در شرق و غرب مقابله با تأثیرات انقلاب اسلامی را در دستور کار قرار دادند. برغم محدودیت‌ها، تنگناها و ایجاد شرایط سخت برای پیروان و حامیان انقلاب اسلامی در کشورهای منطقه و جهان، واقعیت‌ها حاکی از آن است که انقلاب اسلامی همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد و حامیانش نیز در سراسر جهان در طول این مسیر قرار دارند و به ادامه این روند کمک می‌کنند. محمد رضا جواهری، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، تحلیل بیشتری دارد در رابطه با این موضوع در گفتگو با همکارم آقای حسینی.
راهپیمایی دیروز نوع جدیدی از راهپیمایی بود که در 42 سال گذشته نظیر نداشت و راهپیمایی بود با موتور و خودرو که مردم در این حرکت سالگرد انقلاب اسلامی رو جشن گرفتند و باز هم به صحنه آمدند و نشان دادند که پشتیبان انقلاب اسلامی هستند. با همه مشکلاتی که در کشور وجود دارد که به تحریم ها برمیگردد، با همه این مشکلات مردم با شور و نشاط و عشق و علاقه به صحنه آمدند و راهپیمایی با شکوه و حماسه نوینی رو آفریدند که در مشهد حرکت بسیار گسترده و زیبا بود. انقلاب اسلامی ایران با عواملی به پیروزی رسید که مهمترین اونها و عوامل برجسته ایمان، اخلاص، وحدت، امدادهای غیبی و رهبری امام خمینی بود. اکنون هم مردم بر اساس همون ایمان و اخلاص و اطاعت از ولایت فقیه به صحنه می آیند. عشق به اسلام، دین و مذهب و وطن اسلامی مردم را به صحنه کشاند و راهپیمایی بسیار بزرگ و شگفت انگیزی اتفاق افتاد که رسانه های بیگانه و غربی هم مجبور شدند که این حرکت مردمی در سالگرد انقلاب اسلامی رو پوشش بدن و اعتراف کنند که مردم ایران پای انقلابشون و پای نظام اسلامیشون ایستادند. حفظ نظام واجبترین واجبات هست که در پرتو حفظ نظام اسلام و احکام اسلامی و مذهب باقی میماند و پایدار میماند. مردم از باب عمل به تکلیف شرعی و وظیفه الهی علارغم همه مشکلات اقتصادی باز هم به صحنه آمدند و باز هم جهانیان را شگفت زده کردند و آمادگی خود را برای پایداری انقلاب تا ظهور امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف اعلام کردند.
جناب آقای جواهری، خب حماسه حضور دیروز ملت ایران چه پیامی را به کشورهای غربی تهدید کننده جمهوری اسلامی ایران داشت؟
این راهنمایی روشن کرد که مردم پشتیبان ولایت فقیه هستند و تحلیل و نظر ولایت فقیه در ارتباط با سیاست بین المللی و جهانی را پذیرفتن و به آن ایمان و اعتقاد دارند و به کشورهای حوزه خلیج فارس و عوامل استکبار جهانی و کشورهای غربی نشون داد که این مردم شکست ناپذیرند و هرگز عقب نشینی نخواهند کرد. آیه قرآن فرماید که یا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. کسانی که ایمان آوردید اگر از کافران، دشمنان و بیگانگان اطاعت و فرمانبرداری کنید، اونها قدم به قدم شما را به عقب برمیگردانند و در شما یک تحول و انقلاب زیانبار و منفی پدید خواهد آمد. مردم با ایمان و اخلاص در صحنه بودند و اطاعت کامل از ولایت فقیه اونها رو به میدان آورده بود و با علاقه و عشق در میدان دفاع از انقلاب اسلامی بودند و نشون دادند که قدمی از ارزش‌ها و اصول انقلاب اسلامی به عقب بر نمی‌دارند و هرگز از دشمنان و بیگانگان اطاعت نخواهند کرد و با اطاعت از ولایت فقیه در مسیر تداوم و پایداری انقلاب اسلامی اقدام خواهند کرد.
همراهان گرامی، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می سپارم.
اولین بخش خبری نشرات نیمروزی ما به سمع شما خوبان شنونده رسید.
همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان و شنوندای عزیز نشرات رادیو دری هستیم. گزارش ویژه آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با شما هستم با گزارش ویژه امروز. در ایام الله دهه مبارک فجر در گزارش های ویژه نگاهی داشتیم به ابعاد مختلف انقلاب اسلامی و اما اکنون جمهوری اسلامی با وجود فراز و فرودهای متعدد جایگاه خود را در داخل و خارج از کشور تثبیت کرده و در 42 سالگرد انقلاب خود بر شتاب حرکت خود برای تحقق تمدن نوین اسلامی افزوده است. در آخرین گزارش ویژه انقلاب نگاهی داریم به موضوع انقلاب اسلامی در مسیر احیای تمدن اسلامی. با وقوع انقلاب اسلامی ایران در فوریه سال 1979 امیدهای تازه‌ای برای رویش و گسترش تفکر اسلامی به وجود آمد. برخی عناصر و شاخصه‌های تمدن اسلامی چون رشد معنویت، پیشرفت علمی، اتکا به نیروها و اندیشمندان کارآمد داخلی، افزایش قدرت ملی و تلاش برای اتحاد جهان اسلام، ایران را در مسیر تجدید حیات تمدن اسلامی قرار داده است. آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، مسیر اصلی این انقلاب بزرگ را رسیدن به تمدن نوین می‌خواند. به همین دلیل مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب که در 40 سالگی انقلاب منتشر شد خطاب به جوانان می‌نویسد: دهه های آینده دهه های شماست و شمایید که باید کار آزموده و پر انگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواح و نافداست نزدیک کنید. دکتر سید محسن حسینی استاد دانشگاه درباره جایگاه و نقش جوانان در بیانیه گام دوم انقلاب میگوید:
خب رهبری معظم انقلاب خیلی به موقع در 40مین سال انقلاب این بیانیه رو ارائه دادن. معمولا 40 هر وقت میاد به معنای اون پختگی لازم هست که اتفاق میفته و 2 سال قبل که رهبری معظم انقلاب این بیانیه رو اعلام کردن و خطاب به مردم عزیزمون ارائه دادن، تعابیر بسیار زیبایی رو برای جوانان در نظر گرفتن، تعابیری مثل مستقل، آزاد، مقتدر، با عزت، متدین، پیشرفته در علم و انباشته از تجربه های گرانبها، و فرمودن که مطمئن و امیدوار هستن به این جوانان و در واقع به این جوانانی که در واقع ملت به اونها افتخار میکنند و منطق قوی دارن و در مسائل جهانی میتونن رکورددار شتاب های پیشرفت علمی و رکورددار در رسیدن به رتبه های بالا در دانش و فناوری باشن. و برای همینم ما شاهد بودیم در طول انقلاب اسلامی، اگر تراز جوانان رو بخوایم در نظر بگیریم، در مسائل هسته‌ای، در مسائل نانو و در بسیاری از موارد مثل همین فعالیت‌های هوافضایی که یک عرق ملی ایجاد کرده و یک در واقع توانمندی بسیار گسترده‌ای رو در بحث موشکی ایجاد کرد که ما از همین جوانان نخبه استفاده کردیم که در کشورمون کم نیستن و اینها باعث شدن که یک افتخار بزرگی رو بیافرینن که در صنعت دفاعی کشور الان جایگاه بسیار خوبی داشته باشیم. در واقع محصول انقلاب ایجاد یک عدالتی است که میتونه برای جوانانی که میتونن و اطلاعات خوبی دارن و در واقع شعار توانستن رو دادن، توانستن در همین 42 سال انقلاب خودشون رو به منصه ظهور برسونن و اینجاست که حضرت آقا از جوانان میخواد تا مسئولیت پذیری خودشون رو کامل کنن و مسئولیت های مدیریت کشور رو بر عهده بگیرن. و ایشان در همین بیانیه فرمودن که راه طی شده قطعه ای از مسیر افتخار آمیز به سوی آرمان های بلند جمهوری اسلامی هست و بنابراین دنبال این مسیر که به گمان زیاد به دشواری گذشته نخواهد بود و میتونیم بگیم که با همت و هوشیاری و سرعت عمل و ابتکار جوانان انشاءالله به دست بیاد. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعالان جوان در همه عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین‌المللی میتونن نقش آفرینی کنن. به نظرم مهمترین چیزی که بایستی الان به اون توجه بشه، در بیانیه گام دوم هم به اون اشاره شده، توجه ویژه به بخش‌های مدیریتی است که اسناد بالادستی ما، قانون اساسی جمهوری اسلامی، اسنادی مربوط به حوزه مجلس شورای اسلامی و حتی تفکر انقلاب اسلامی به این برمیگرده که از این جوانان به نحو مطلوب در پست‌های مدیریتی هم استفاده کنیم تا بتونیم شاهد موفقیت‌های بیشتر کشور باشیم. و اگر واقعا دنبال این هستیم که کشوری مستقل، آزاد و انقلابی رو به سایر کشورهای جهان نشون بدیم و به نمایش بذاریم، اعتماد به جوانان میتونه بسیار مهم باشه.
تمدن اسلامی برخلاف تمدن مادی غرب بر معنویات و اخلاق و ایمان به خداوند یکتا استوار است. انقلاب اسلامی ایران نیز همانطور که از نامش پیداست انقلابی است بر اساس آموزه‌های مترقی اسلام و با اهداف متعالی است که رفاه و سعادت فرد و جامعه را در هر دو بعد مادی و معنوی مد نظر دارد. آیت الله العظمی خامنه ای در این باره تصریح می کند: در تمدن نوین اسلامی معنویت در کنار مادیت، عروج اخلاقی و معنوی و روحی و تضرع و خشوع در کنار پیشرفت زندگی مادی است. امروزه بسیاری از مردم در کشورهای مختلف از این دیدگاه جمهوری اسلامی ایران استقبال کردند و زمینه مناسب تری برای ایجاد تمدن اسلامی فراهم شده است. یکی از مشخصات بارز هر تمدن شکوفایی علم و فناوری است. از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون با وجود تحمیل یک جنگ 8 ساله به ایران و تحریم‌های گسترده علیه آن، پیشرفت‌های درخشانی در این عرصه به دست آمده است. ایران با رشد علمی 10% مقام دوم جهانی را پس از چین به خود اختصاص داده است. این کشور در زمینه نانو تکنولوژی در رتبه 4 جهان قرار دارد و در حوزه دانش فضایی، فناوری هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، پزشکی و ساخت تجهیزات پیچیده نظامی و ویژه راکت و پهپاد جزو برترین کشورهای دنیاست و در صدها واحد دانشگاهی نزدیک به 4 میلیون دانشجو آموزش می‌بینند. وجود دانش آموختگان فراوان با درجات بالای علمی باعث شده تا ایران از کارشناسان و متخصصان کارآزموده در زمینه‌های مختلف علمی بهره‌مند باشد. به همین علت پیش‌بینی می‌شود که ایران در سال‌های آینده رشد سریع‌تری در عرصه دانش و فناوری داشته باشد که این روند منجر به پیشرفت‌های افزونتر در زمینه‌های مختلف خواهد شد. معمولاً تمدن‌ها با تهدیدات خارجی روبرو هستند. جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان مدعی ایجاد تمدن نوین اسلامی از همان ابتدا در معرض تهدید و حتی حمله نظامی دشمنان بوده است. بر همین اساس نیروهای نظامی ایران به گونه‌ای ساماندهی شده‌اند تا برای دفاع از کشور و تمدن اسلامی کاملاً آماده باشند، اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، شکوفایی و گسترش تمدن نوین اسلامی برخلاف تمدن غرب و برخی تمدن‌های پیشین بر اساس کشورگشایی و تصرف دیگر سرزمین‌ها نیست، بلکه یک تفکر متعالی و فرهنگ الهی است که راه خود را با تأثیر بر اعتقادات مردم و جوامع انسانی باز می‌کند. علت تهاجم تبلیغاتی گسترده غرب علیه ایران نیز همین است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با اشاره به آرمان‌های تمدن اسلامی تأکید می‌کند: تمدن اسلامی بر اساس یک فکر جدید، یک حرف جدید، یک نگاه جدید و مسائل بشر و مسائل انسانیت و علاج دردهای انسانیت است. یک زبان نو است که دلهای نسلهای نو انسان و قشرهای محروم جوامع گوناگون آن زبان را می فهمند و درک می کنند. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
همگام با ولایت.
ساده انگاری نباید کرد. بله، دشمن در محاسبات خودش خطا میکنه، لکن ما باید مراقب باشیم که صرفاً معیوب بودن دستگاه محاسباتی دشمن نیست که ما رو موفق میکنه. باید کار کرد، باید تلاش کرد. حضور مردم در صحنه، ایمان مردم به لزوم حضورشون در صحنه، اعتماد به وعده الهی از سوی مردم و مسئولین، طراحی‌های متقابل، اینا همه مؤثر بوده. اون روز هم امام بزرگوار که در مقابل همون در روزهای 21 بهمن و 22 بهمن اگر اون فرمان شکستن حکومت نظامی رو نمیدادن و از جور دیگری میشد، با نشستن و تماشا کردن و با امید خطای دشمن موندن کار بیش نمیره. بایستی تلاش کرد، باید در میدان عمل حضور داشت، باید کار کرد، باید به خدا اعتماد کرد، باید مجاهدت کرد، باید طراحی متقابل کرد به طور دائم. این وظیفه مسئولینه. مؤلفه های قدرت ملی رو باید افزایش داد، که یکیش همین نیروهای مسلح است که این یکی از مؤلفه های قدرت ملی است، باید اینها رو افزایش داد و تولید قدرت باید کرد و این قدرت رو در عمل هم بایستی نشان داد. لذا از بنده همواره تأکید کردم که باید نیروهای مسلح مؤمن و مردمیمون رو، به حمدالله که نیروهای مسلح ما ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی هم مؤمنند هم مردمیند، باید اینا رو تقویت کرد. این یکی از وظایف مسئولین کشوره که البته این تقویت بایستی با نگاه به اقتضاعات منطقه و بین الملل و پیدا کردن اولویت ها و تمرکز بر روی اولویت ها باشه، که این حرفی همیشه من با مسئولین نیروهای نظامی و مسئولین کشور بوده و هست. خب در این یکی دو ماه اخیر خوشبختانه هم ارتش، هم سپاه، هم وزارت دفاع توانایی های برجسته ای رو در برابر چشم همه قرار دادن. هم مردم خودمون دیدن این رزمایش هایی که انجام گرفت، حدود شاید نزدیک 10 رزمایش انجام گرفت، هم مردم دیدن، هم دنیا دید، چشمهای نگران ماهواره ها دیدند و تحسین کردند و اظهار تعجب کردند بعضی ها، که واقعا تحسین برانگیز هم بود، به خصوص در شرایط تحریم. ما دسترسیمون به اطلاعات، دسترسیمون به مواد، دسترسیمون به امکانات، تجهیزات خارج از کشور کاملا محدود دیگه. در یک چنین محدودیتی نیروهای مسلح ما، چه وزارت دفاعمون، چه ارتشمون، چه سپاهمون، توانستن یه چنین کارهای بزرگی رو انجام بدن و به ظهور برسونن. و این رو در واقع عمل به دستور امیرالمومنین علیه السلام، که امیرالمومنین در فرمان به مالک اشرف، فرمان معروف، فرمود فالجنودو به اذن الله حصون الرعیه، بعد چند جمله دیگه، و سبل الامن، مایه امنیت کشورن، نیروهای مسلح مایه امنیت ملی کشور هستند. و چقدر افتخار آمیزه که یک کشوری بتوانه امنیت ملی خودش رو به وسیله عناصر خودش، فرزندان خودش، نیروهای مسلح خودش تأمین کنه، منتظر دیگران نباشه. که البته تقویت نیروهای مسلح صرفا تجهیزات هم نیست، توجه داشته باشید، تجهیزات بخشی از کاره، سازماندهی بخشی از کاره، روحیه و ایمان و قدرت معنوی در دلها بخش مهمی از کارونه. تقویت نیروهای مسلح یعنی همه اینها، جنبه های معنوی.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونن با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3826 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما شننده های عزیز می توانند نشرات رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. شما خوبان، شما شننده های عزیز می توانند نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شننده های عزیز می توانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
گلچین موسیقی
گر خداداری ز غم آزاد شو، از خیال بیش و کم آزاد شو. به نام خداوند بخشنده و مهربان.